با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره شد که چون خدا پاک و قدوس است، از ما نیز می‌خواهد که در پاکی و با خدا ترسی زندگی کنیم. او ما را برای زندگی ابدی با خیش نجات داده است. اکنون به بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بیگناه و بیعیب قربانی شد. امیدوارم که شما نیز واقعا بدانید که خدا شما را از اسارت گناهان آزاد ساخته است. پتروس در این آیات درباره بازخرید شدن و آزاد ساخته شدن شما صحبت می کند که کار خدا برای نجات شما می باشد. دوست من، او بایستی قیمتی را برای شما پرداخت می کرد. من و شما تحت داوری خدا بودیم، چون کلام خدا بر طبق حزقیال فصل 18 آیه 4 میگوید چون جان همه برای داوری و محاکمه در دست من است، چه جان پدران چه جان پسران، و قانون من برای داوری این است: هر که گناه بکند فقط خودش خواهد مرد. خدا هیچگاه قانون و فرمان خیش را لغو و باطل نساخته است. خدا هرگز تغییر نمی کند. او دیروز، امروز و برای همیشه همان است. تغییر ناپذیری خدا در مجازات شریران مشاهده می شود با اینکه آنها به این حقیقت مهم توجهی نمی کنند. امروزه می شنویم که گفته می شود در یک عصر و دوران جدید با اندیشه ها و ارزش های جدید زندگی می کنیم. اما دوست من، خدا تغییر نکرده است. برای او هیچ دلیلی وجود ندارد که تغییر کند، چون او پایان همه چیز را از همان ابتدا و آغاز هر چیز می داند. وقتی به روزنامه های صبح نگاه می کند یا به اخبار روزانه گوش می دهد، هیچ خبر تازه‌ای برای او وجود ندارد. اطلاعات جدیدی برای او نیست، چون همه چیز را، گذشته، حال و آینده را می داند و خدا این قانون خود را تغییر نداده که گفته است هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا پرداخت طلا و نقره نبود. با اینکه طلا و نقره از طریق کوره مذاب می تواند خالص شود، ولی هر روز با گذشت زمان در معرض فساد و خرابی هستند. اگر یک سینی نقره‌ای داشته باشید که فقط برای مهمانان استفاده می کنید، می بینید که به مرور زمان تیره و لکدار شده است. خراب می شود. طلا و نقره از بین رفتنی هستند. ما از طریق چیزهای فساد پذیر و نابود شدنی نجات نیافته ایم، بلکه بهای زیادی برای آزادی ما پرداخت شده است. ما از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودیم آزاد شده ایم. زندگی پوچ و بیهوده است، یعنی بدون آزاد شدن توسط عیسی مسیح پوچ و بی‌معنی است. هیچ چیزی بی‌معناتر از زندگی انسان بدون کار آزادی بخش عیسی مسیح نمی باشد. هر چیز دیگری در این دنیا برای هدف و مقصودی وجود دارد. هر حیوان و هر گیاهی بر روی این زمین، هدف و فایده‌ای دارد. خورشید، ماه و هر ستاره آسمان خدمت و کاری را بر عهده دارند. اما انسان بدون خدا پوچ و بی‌معنا است. شخصی گفته است انسان فقط خاری بر روی پوسته این زمین کوچک است. خب این واقعیتی است درباره تمام انسان‌های دور و جدا از خدا. ما توسط چیزهایی از بین رفتنی و فاسد شدنی، یعنی چیزهایی که مربوط به این زندگی پوچ هستند، بازخرید و آزاد نشده ایم. انسان هیچ چیزی ندارد که به خاطر بازخرید و آزاد شدنش به خدا تقدیم کند. دوست من، چه چیزی دارید که خدا به آن احتیاج و نیاز داشته باشد؟ خدا به من آموخت که چقدر بی اهمیت هستم زمانی که در یک تابستان بر روی تخت بیمارستانی بستری شدم. در آن زمان از قبل برنامه‌ریزی کرده بودم که در شهری مجموعه کنفرانس هایی درباره کتاب مقدس آموزش دهم و فکر می‌کردم که انجام این کار بسیار مهم است. اما خدا سخنان این چنین گفت: گوش کن، قبل از اینکه در اینجا باشی و خدمت کنی، بدون تو کارها را انجام می‌دهم و پس از اینکه تو اینجا را ترک کنی به انجام کارها ادامه خواهم داد. فکر می‌کنی که صحبت کردن در آن کنفرانس‌ها بسیار مهم می‌باشند، ولی می‌خواهم درس‌های مهمتری به تو بیاموزم. می‌خواهم اینجا روی تخت دراز کشیده و به من نگاه کنی تا متوجه شوی که رابطه تو با من مهمترین موضوع در زندگی است. درس‌هایی برای تو دارم که بایستی بیاموزی. بعضی اوقات که کلام مرا تعلیم می‌دهی، بدون تجربه شخصی یا درک و فهم آن در زندگی خودت آموزش می‌دهی. می‌خواهم دریافت کنی که آنچه من در کلامم می‌گویم حقیقت است و کمی رنج و درد به هیچ وجه به تو صدمه‌ای نمی‌زند، بلکه تو را به طریقی که من می‌خواهم شکل داده و درست خواهد کرد. دوست من، آموختم که هیچ چیز ندارم که خدا به آن نیاز داشته باشد. من و شما چه کاری می توانیم انجام دهیم تا خودمان را از اسارت گناهان بازخرید و آزاد سازیم؟ هیچ چیز. پس چگونه می توانیم آزاد شویم؟ با خون گرانبهای عیسی مسیح. شمعون پتروس، آن ماهیگیر خشن، می گوید که خون عیسی مسیح با ارزش و گرانبهاست. همانطوری که قبلا گفتم، در مورد خون عیسی مسیح در بعضی جماعت‌ها و گروه‌های مذهبی مسیحی صحبت نمی‌شود. حتی عبارت خون عیسی مسیح از بعضی سرودهای کلیساهای سازشکار حذف شده است. استدلال آنان این است که خون موضوعی ناخوشایند می‌باشد. خب به نظر من چنین نیست. و مطمئنن شمعون پتروس نیز چنین تفکری نداشت. او گفت که خون عیسی مسیح گرانبها و با ارزش است. بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون برهی بی گناه و بی عیب قربانی شد. شمعون پتروس که به مدت 3 سال با عیسی مسیح زندگی کرد، این حقیقت با افتخار را بیان می کند، که عیسی مسیح بیگناه و بی‌عیب بود. او مطلقاً و کاملاً بدون گناه بود. من به سخنان پتروس اهمیت می‌دهم و آنها را می‌پذیرم. مطمئناً او در جایگاهی بهتر از نویسندگان امروزی است که ادعا می‌کنند عیسی مسیح نیز مانند دیگر انسان‌ها گناهکار بود. نظر و قضاوت پتروس درست‌تر از ایشان می‌باشد. نویسندگان جدید برای کسب درآمد و پول کتاب‌هایشان را می‌نویسند، ولی شغل شمعون پتروس نویسندگی نبود. تمام آنچه او برای شهادت و معرفی عیسی مسیح به دست آورد، رنج و درد و در نهایت مرگ بر روی صلیب بود. او گفت که ما توسط چیزهای فانی مانند طلا و نقره بازخرید و آزاد نشده‌ایم، بلکه با خون گرانبهای عیسی مسیح که همچون بره‌ای بی‌گناه و بی‌عیب قربانی شد. آزاد شده و نجات یافته ایم. این یک سخن کاملا واضح و سری در مورد بازخرید شدن و آزادی ما از اسارت گناهان می باشد. این کاری است که خدا برای من و شما انجام داده است. در اول پتروس فصل 1 آیه 20 می خوانیم: برای این منظور خدا او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد، اما در این زمانهای آخر او را به جهان فرستاد تا شما را رستگار سازد. خدا او را پیش از آفرینش جهان تعیین کرد. به عبارت دیگر خدا از پیش می دانست. قبل از پیدایش این دنیا خدا از کار عیسی مسیح آگاهی داشت. اجازه دهید اکنون به توضیحی که در این رابطه در یک کتاب تفسیر کلام خدا نوشته شده است توجه کنیم. انتخاب آزادانه و مقتدرانه خدا در از قبل تعیین نمودن، برگزیدگی و تقدیر به طور منطقی در تصمیم الهی او ریشه دارد که بر پایه آگاهی مطلق ابدی او به همه نقشه های عملی امکان پذیر برقرار است. ترتیب منطقی در این مورد آگاهی مطلق، تصمیم الهی، یعنی از قبل تعیین نمودن، برگزیدگی و تقدیر و در نهایت از پیش دانستن است. همانطور که تصمیم خدا ابدی است، پس بنابراین از پیش دانستن او نیز ابدی می باشد. همانطوری که از پیش دانستن او در ارتباط با تمام اتفاقات می باشد، پس شامل همه چیزهایی است که مربوط به برگزیدگی، از قبل تعیین شدن و تقدیر می شود. بنابراین برگزیدگی بر طبق از پیش دانستن است و همچنین از پیش دانستن بر طبق برگزیدگی است. به این معنا که هر دوی آنها در یک هماهنگی و توافق کامل می باشند. وقتی شروع می کنیم از کلماتی مانند از قبل تعیین شده، برگزیدگی، تقدیر و از پیش دانستن استفاده نماییم، احساس می کنم که ما با افکار محدود خیش می خواهیم خدا را تعریف کنیم. مثل اینکه یک کامپیوتر بسیار بزرگ است. او به هیچ وجه چنین نیست. او بسیار عظیمتر از تمام جهان است. وقتی در دانشکده در رشته الهیات تحصیل می کردم، به نظر می رسید مهم است که آیا از پیش دانستن خدا قبل یا بعد از تعیین شدگی است. اما صادقانه بگویم، از آن زمان تا کنون برایم اهمیتی نداشته است که کدام اول می باشد. اکنون تشخیص می دهم که موضوع مهم این می باشد که عیسی مسیح توسط خدا پیش از آفرینش جهان تعیین شده، اما در این زمانهای آخر به جهان فرستاده شد. به طور ساده بگویم، صلیب عیسی مسیح مانند یک اتومبیل آمبولانس نبود که به طور ناگهانی پیش از یک تصادف فرستاده شود. عیسی مسیح بره خدا بود که قبل از پیدایش دنیا قربانی شد، چون می دانست من و شما در زندگی امان به نجات دهنده نیازمندیم و او آنقدر ما را دوست داشت که آن نجات دهنده را برای ما فراهم نمود. نیازی به یک کامپیوتر بزرگ ندارم که برایم برنامه ریزی کند. من فقط نیاز به خدا با قلبی بسیار محبت دارم که توسط فیض و رحمتش بازخرید شده و آزادی از اسارت گناهان را برای من فراهم نموده است. در اول پتروس فصل 1 آیه 21 می‌خوانیم: توسط اوست که شما به خدا ایمان آورده اید، به خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده ساخت و او را سرفراز گردانید، و اکنون ایمان و امید شما بر خداست. خدایی که مسیح را پس از مرگ زنده ساخت. شمعون پتروس بارها قیام عیسی مسیح را به ما یادآوری می کند. اکنون ایمان و امید شما بر خداست. قبلا او کلمات فیض و امید را در کنار یکدیگر گذاشت و اکنون ایمان و امید هستند. پتروس رسول بزرگ امید می باشد و امید بر پایه قیام عیسی مسیح و این واقعیت است که ما نجات دهنده زنده‌ای داریم که روزی باز خواهد گشت. در اول پتروس فصل 1 آیه 22 می‌خوانیم: حال می‌توانید یکدیگر را واقعاً دوست بدارید، زیرا از زمانی که به مسیح ایمان آوردید و نجات یافتید، وجود شما از خودخواهی و تنفر پاک شده است. بنابراین یکدیگر را از صمیم قلب دوست بدارید. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: اکنون چون از حقیقت اطاعت می کنید، جانهای خود را پاک و منزه ساخته اید، می توانید یکدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید. پس یکدیگر را از دل و جان دوست بدارید. کلام خدا یک وسیله عالی و معجزه آسا برای پاک ساختن می باشد. دوست من، تنها پاک کننده معجزه آسای حقیقی کلام خدا است. کلام خدا در کتاب مقدس وجود شما را پاکیزه می کند. کلام خدا واقعاً تمام ناپاکی‌ها، عیب‌ها، لکه‌ها و آلودگی‌های درون انسان را پاک می‌کند و امروزه هر یک از ما به طور جدی به آن نیازمندیم. اکنون می‌توانید یکدیگر را واقعاً دوست بدارید. ارتباط شما با کلام خدا و اطاعت شما از آن شما را به سوی یک رابطه دوستانه با دیگر ایمانداران هدایت خواهد نمود. در اول پتروس فصل 1 آیه 23 می‌خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چه در این صورت بعد از چند سباهی تباه می‌شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسان‌ها. پتروس ما را دوباره به کلام خدا باز می‌گرداند. اکنون در مورد عاملی سخن می‌گوید که کار خدا برای نجات ما را به انجام می‌رساند. دیدیم کار خدا بود که عیسی مسیح برای ما مرد تا بازخرید شده و از اسارت گناهان آزاد گردیم. بیش از 2000 سال قبل این کار انجام شد و ما نمی‌توانیم چیزی به آن اضافه کنیم. اما اگر بخواهید فرزند خدا شوید، بایستی دوباره از خدا متولد گردید. یاد دارید که این حقیقتی است که خداوند عیسی مسیح به نیقودیموس گفت، همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 نوشته شده است. نیقودیموس شخصی کاملا مذهبی بود، اما با این وجود خداوند عیسی مسیح به او گفت که باید دوباره متولد شود، یعنی بایستی توسط روح القدس تولد تازه یابد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. با توجه به متن اصلی این آیه، منظور از پیام همیشه زنده خدا کلام خدا می باشد. جدا و بدون کلام خدا نمی توانید نجات یابید و نمی توانید دوباره متولد شوید. کتاب مقدس معجزه ای است که امروز در دنیا وجود دارد. هرگاه که کسی واقعا آگاهانه به کلام خدا گوش داده و از آن پیروی کند، تغییر و تحولی در زندگیش انجام می شود. تا کنون افراد زیادی هستند که توسط شنیدن برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا، که در واقع شنیدن کلام خدا و حقایق کتاب مقدس است، دوباره متولد شده و زندگیشان تغییر یافته است. این واقعیتی عالی است که من نمیفهمم چگونه اتفاق میافتد، ولی فقط میدانم که نتیجه کار و تأثیر کلام خدا است که زندگی جاودانی میبخشد. امروزه در روزگاری زندگی می‌کنیم که تأکید زیادی بر روی زندگی و ظواهر انسانی می‌شود. قدرت، مردانگی، جذابیت، زیبایی، زنانگی و به طور کلی جنسیت موضوعی مهم در تبلیغات و جوامع است. امیدوارم منظور سخنان من را به خوبی درک کنید که می‌گویم اگر می خواهید واقعا قدرت و زیبایی را مشاهده کنید، به کلام خدا توجه نمایید که پر از زندگی و هیجانات است و زندگی می بخشد. با اعتماد کردن به نجات دهنده خود عیسی مسیح، او را در آغوش بگیرید و یک تولد دوباره برای شما انجام خواهد شد و زندگی حقیقی را تجربه خواهید نمود. یک تولد معجزه آسا خواهد بود، چون کلام خدا زنده و پرقدرت است و می تواند در قلب شما نفوذ کرده و شما را یک فرزند خدا بگرداند. دوست من، چقدر این تحول و حقیقت مهم است. ولی با این وجود بسیاری از مردم خود را مشغول به ظواهر زندگی کرده و فقط قدرت و زیبایی جنسی را مهم دانسته و از آنچه به آنان واقعا زندگی و قدرت می بخشد غافل می باشند. آنها به دنبال چیزهای پوچ و بیهوده می روند. بعضی اوقات فکر می کنم که تمام نسل بشری در این مسیر فاسد و تباه خواهند شد. به نظر می رسد که این نسل برای اولین مرتبه در تاریخ امور جنسی و ظواهر زندگی را کشف کرده و به طور هیجان زده با آنها خود را سرگرم ساخته است. چه تحول عظیمی اتفاق می افتاد اگر آنها درک می کردند آن چه واقعا زندگی درونی و حقیقی را ایجاد می کند کلام خدا است که عیسی مسیح را به ما معرفی و آشکار می سازد. کلام خدا کاری عظیم را در وجود ما انجام داده و ما را دوباره متولد می سازد. این قدرت شگفت انگیز و زندگی بخش خداست. در اول پتروس فصل 1 آیه 24 می خوانیم: بلی، زندگی عادی ما از بین خواهد رفت، همان گونه که علف زرد و خشک شده از میان می رود. تمام عزت و افتخار ما همچون گلی است که پژمرده می شود و بر زمین می افتد. هرگز فکر نکنید که چیزی با ارزش وجود دارد که می توانیم به خدا تقدیم کنیم. تمام شکوه و افتخار انسانی مانند گلی است که پژمرده می شود. به عبارت دیگر، انسان مانند گیاهی است که امروز هست و فردا از بین می رود. برای مدتی به ظاهر سبز و زیبا است، ولی روز بعد خشک شده و نابود می گردد. و اول پتروس فصل 1 آیه 25 می گوید: اما کلام خدا تا ابد پا بر جا می ماند. این کلام همانند پیام نجات بخش انجیل است که به شما نیز بشارت داده شده است. نمی خواهم دیگر خدمات کلیسایی را ناچیز بشمارم. سرود و پرستش روحانی، مراسم و سازماندهی کلیسایی مهم هستند. ولی هیچ یک از آنان جای کلام خدا و اهمیت آن را نمی توانند بگیرند. کلام خدا تا ابد پا بر جا می ماند.